بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. شب شما بخیر باشه انشاءالله و هر کجا که هستید لحظات به کامتون باشه. امیدوارم که سالم باشید، حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. در خدمتون هستیم در شامگاه یه جمعه دیگه به وقت ایران و در واقع تلویزیون جهانی ولایت با برنامه گامی به سوی ظهور. انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حلوش 60 دقیقه گفتگو خواهیم کرد درباره مباحث مهدویت و آخرالزمانی و موعود شناسی و به شبهات شبکه های ماهواره‌ای و وهابی ها هم علیه شیعه و نگاه شیعه به مسئله مهدویت انشاءالله پاسخ خواهیم داد. یه نکته رو عرض بکنم، برنامه متعلق به خود شماست. میتونید زنگ بزنید، به دو خط ارتباطی نظرتون رو بدید، با ما همراه باشید و سوال بپرسید، شبهتون رو مطرح بکنید و یا انتقاد و پیشنهادی اگر به مباحث مطرح شده در برنامه دارید حتما زنگ بزنید. انشالله دوستان راه‌های ارتباطی رو هم براتون زیرنویس خواهند کرد. مهمان و کارشناس عزیز ما، محقق، پژوهشگر و مؤلف گرامی در حوزه مباحث مهدویت، استاد کلباسی در استودیو هستند. استاد در سلام دارم، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده و امیدوارم که در پرتو عنایات حضرت ولی عصر از آسیب‌ها و گزندهای زمانه مسئول باشند.
انشالله
در خدمت شما.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. انشالله امشب هم گفتگوی خوبی با استاد داشته باشیم. شما اگه شیعه هستی، اگه سنی هستی، اگه نمیدونم وهابی هستید یا پیرو هر مذهب و مرام و دین و مکتبی هستید، میتونید بیننده ما باشید و با اعتقاد شیعه نسبت به مسئله مهدویت آشنا بشید و همونطور که عرض کردم سوالتون رو بپرسید و زنگ بزنید و با ما همراه باشید. استاد بحثمون رو با یک کلیپ آغاز کنیم اگر اجازه بفرمایید. دوستان خوبم در اتاق فرمان یک کلیپ رو برامون آماده کردن، با هم دیگه میبینیم. شما بینندگان عزیزم با دقت ببینید این کلیپ رو تا برگردیم و راجبش صحبت و گفته بکنیم.
بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام نعمت پیامبری رو داد و ایشون رو امتحان کرد در قضیه ذبح فرزندش، در قضیه بنای کعبه، در اموری که به اصطلاح ایشون از همه این امتحانات سربلند خارج شد، الله سبحانه و تعالی به ایشون فرمود که اینی جاعلک للناس اماما. این امامت به عنوان یک منصب بعد از پیامبری به حضرت ابراهیم داده شد؟ نه، این به عنوان یک منصب داده نشد، بلکه به عنوان یک فضیلت به ایشون داده شد. الله سبحانه و تعالی فضیلتی رو برای سیدنا ابراهیم که امامت مردم باشه ثابت میکنه، نه یک مقام، نه یک منصبی بعد از نبوت. هیچ منصبی بالاتر از نبوت نیست.
بله، بسیار خوب. فکر میکنم شبهه واضح بود و سوال این آقام، سوال که چه ارزم، اعتقاد خودش رو داره میگه این گوینده شبکه وهابی. بریم پاسخ رو با هم با استاد کلباسی عزیز بشنویم. بله استاد، امامت برای حضرت ابراهیم یک فضیلت بود و نه یک جایگاه و منصب.
عرضم بزرگ شما که البته گاهی یک سخن به قدری بی‌پایه است که انسان فکر میکنه که چجوری باید این سخن رو اصلا بهش بپردازه. ببینید کلمه جعل برخلاف فضل ما در آیات قرآن فراوان داریم این کلمات رو. مثلا فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یا می فرماند و فضلناهم على العالمین. تعبیر فضیلت و برتری یه تعبیر عامه، یعنی از ابعاد مختلفی اینها ممکنه برتر باشن یا از یک بعد کسی از دیگری برتر باشه. ولی جعل، ببینید این لغت جعله، جعل یعنی قرار دادن، اصلا ربطی به فضیلت نداره، گرچه ممکن است فضیلت هم از آن استخراج بشود. شما در تعابیر مشابه در آیات قرآن نگاه کنید، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، این جعله یعنی منصبه. یا در آیه 30 سوره بقره می فرماید که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بحث جعل است، جعل خلیفه. و در آیات دیگر، و عجیب اینه که حالا آیات هم عزیزان روی مانیتور میتونن مشاهده بکنن، این آیه 30 بقره هست و اون آیه سوره صاد که فرمود که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. لذا بحث جعل با بحث فضل متفاوتن، گرچه این جعل دال بر فضل هم هست. یعنی حضرت ابراهیم خلیل علیه و علی نبینا و آله السلام که مقامات بسیاری داشتن، نبوت که قطعا داشتن، حالا این چه فضیلتیه که بر همه اونا افزون است و بعد از امتحانات طولانی و سخت حضرت به اون فضیلت نائل میشن؟ خب اصلا این یک جوری تناقض در کلام ایشونه، برای اینکه اگه این فضیلت، این معلوم میشه این یه فضیلتی مازاد بر نبوت، ولی نبوت که داشتن دیگه، چه فضیلتی بعد از نبوت است؟ اصلا این یه جور نقض خود کلام ایشونه. لذا ببینید تعبیر جعل. و حالا عجیب اینه، خب شما مراجعه کنید به همین تفاسیر بزرگ اهل سنت، مثل تفسیر فخر رازی، تفسیر آلوسی، تمام اینا این جعل و معنای جعل امامت گرفتن، یعنی یک منصب است، یک منصب عینی اجتماعی است.
آره.
نه اینکه یک فضیلت، گرچه دال بر فضیلت هم هست، یعنی معلوم میشه که بعد از این امتحانات حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام به درجه ای رسید که مشمول این عنایت شد و این قابلیت رو پیدا کرد که امام باشد. بعدم شما اگر کسی اندکی که میگم یعنی کلاس اول ادبیات عرب باشه، نه کلاس، نه دکترا و اینها، لازم نیست دکترا باشه، همین کلاس اول،
بله،
شما جناب آقای دکتر سوری خودتون اهل فضلید،
بزرگوارید،
ببینید پشت سر انی جائلوک چیه؟ لناس، دقیقا داره موضع رو مشخص میکنه، میگه تو امام هستی برای مردم، بس فضیلت نی، فضیلت که بیاد با اعلا میاد. اگر می فرمود انی جائلو که علی الناس، ممکن بود حالا اونجا بگیم که این علا داره برتری رو می رسونه، جائلو که لناسه. بنابراین واقعا یعنی حرفی که ایشون می زند از بدعتهای تفسیریه، یعنی باید ایشون رو برد نزد مفسرین و گفت که این بدعت رو شما چجوری بیان میکنی؟ آخه هر حرفی مگه میشه زد؟ من بگم این معناست اون معنا نیست، اما دلیلم چیه؟ آقا این لغت جهل، این ناس، این لناس، این کلمه امام که همه مفسرین، من الان اینجا بخوام فقط ببینی این مال فخر، عبارت فخر رازیه، وعدهو به ان یجعلهو اماما لناس حقق الله تعالی ذلک الوعد فیه، محقق کرد که امام باشد برای مردم. وقتی میگیم نه، این یعنی یه فضیلت. بابا این نص آیه اجتهاد که مقابل نص نمیشه کرد که.
استاد همونطور که دیدیم اینها میگن که خب نبوت همون امامت دیگه. نبوت اون جایگاهیه که دارن دیگه، یه تحصیل حاصل نمیخواسته بشه.
کم نبی، چه بسیار نبیی که امام نبوده است. برخی از انبیا صرفاً وظیفه‌شون وظیفه فردی و وظیفه طبیعی نیست، یعنی اصلا وظیفه امامت چیه؟ نداشتند. امامت جامعه یک وظیفه است مازاد بر نبوت، و لذا حضرت موسی هم نبی هم امام.
استاد این امام رو برامون اینجا ترجمه میکنی؟ چون به نظرم این ترجمه خیلی کمکمون میکنه.
امام کسی است که مردم به او اقتدا میکنن و دنبال او حرکت میکنن. یعنی امامت یک مسئله اجتماعی است. بله، فرد باید برسه به یه رتبه ای که بهش بگن امام، ولی ممکن است کسی نبی باشد ولی امام نباشد. ببینید، ما پیامبرانی داریم که امام هم بودند، مثل بسیاریشون، مثل انبیای اولوالعزم، اینا همه امام هم بودند. پیامبرانی داریم که امام نبودند، یه وظیفه برای خودشون و احیانا آگاهی بخشی داشتند، اصلا وظیفه امامت نداشتند تو جامعه. مسلم این پیامبری که هم پیامبر است هم امام است، بر اون نبی که امام نیست چیه؟ فضیلت داره. این شکی توش نیست. بنابراین واقعا این حرفایی که میزنن نه با لغت، نه با ادبیات، نه با اقوال مفسرین، اینا درمونده شدن. لذا یه حرفا و اراجیوی سر هم میکنن که من نمیدونم، حالا بالاخره لابد خریدارانی هم داره، منتها خریدارانی که سطحشون از سطح ادبیات کلاس اول عرب هم پایین تر. ولاخه این حرف آیه داره می فرماد اینی جائلو که نه اینی فضل تو که، ثانیاً میگه لناس، بعدم میگه امام. من نمیدونم دیگه چی تو اینجا هست که این یعنی فضیلت. آقا این یعنی امامت. این اجتهاد مقابل نصه و معلوم میشه که امامت مقامی است که لو خلی و تبعه، یعنی اگر خود امامت بنفسهی باشه بر نبوت بنفسهی ترجیح داره. بله، اون کسی که هم نبوت دارد هم امامت، طبیعتاً بر اون نبی که فقط نبی امام، یعنی بر کسی که فقط امام باشه ترجیح داره در بین انبیا. اما اگر امامت و نبوت با هم جمع شد، بر کسی که نبیست چیه؟ فضیلت و رجحان داره.
استاد ما خب در آیاتی مثل سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر، میتونیم بگیم خدا اگه بخواد فضیلتی به یکی بده میگه ما به تو دادیم ای پیامبر، به خود تو.
بله.
و اما اونجا وقتی جعله، یعنی ما یک جایگاهی برای تو منصوب کردیم، ما انا جعلناک، ما تو رو منصوب کردیم.
بله، جعل اصلا این معنا رو داره. ببین عرض کردم گرچه فضیلت هم بالملازمه درش
هست،
ولی نه اینکه شما بگید اون معنای ملازمی رو بگیرید اصلش رها بکنید. اصل معنا که جعل امامت است و برای مردم هم هست، یعنی همه اون خصوصیات هم توش ذکر شده.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. همچنان با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند هستیم و برنامه رو دنبال میکنیم. درباره اون چه که گفته میشه اگر نظر، انتقاد و یا نکته ای دارید، همین الان دوستان اهل سنت ما یا حتی ممکنه کسی مسیحی باشه، وهابی باشه، یهودی باشه، نمیتونم مثلا بیدین باشه، بیا دو خط ارتباطی پاسخ بده. آیه قرآن هم که هست، نظر استاد رو هم با هم دیگه شنیدیم و تحلیل شما مردم عزیز هم میشه که برامون روشن بشه، واضح و آشکار باشه. در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. کلیپ دوم رو اگر آماده هست دوستان برامون پخش بکنن، با هم ببینیم و شبهه دوم رو پاسخ بدیم. برمیگردیم انشالله پیام های شما مردم عزیز و سوالایی هم که مطرح کردید حتما خواهم پرسید.
اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم 12 امام رو معرفی کرده و حضرات علی، حسن، حسین اینا 12 امام رو معرفی کردن، پس عصر حیرت و سرگردانی چیه؟ چرا زمان حیرت میدونی؟ حیرت میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی متحیر شدن، سرگردان شدن، همه سرگردان شدن که آه قضیه چیه؟ امام زمانی وجود داره، حضرت حسن عسکری فرزند داره، فرزند نداره، قضیه چیه؟ کسی نمیدونست. بابا جان اگر حضرت رسول و حضرات این همه از اصلا میگن از زمان حضرت آدم 12 امام، اصلا 12 شهرن فی کتاب الله هست دیگه، 12 امام از زمان یوم خلق السماوات والارض هست، پس دیگه چی لزومی هست که آقا جان زمان عصر حیرت و سرگردانی پیش بیاد دیگه؟ خب وجود داره آقا جان، این حیرت کیه؟ سرگردانی چیه؟ آقا 12 امام مگر حضرت رسول مشخص نکرده؟ خب پس این دیگه چی بود؟ چی لزومی بود که مردم این همه سال بیان به اسماعیل بن جعفر بیان امام هست؟ بعضی که از دنیا رفت و فرزندی نداشت و امام قبلی هم بود، خب چیکارش کنن؟ گفتن بدا حاصل شده. خب پس این هم امام که گفتن 12 تا امام چیکارش کنیم؟ به همین خاطر بیان دیوان عزیز، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کافی چیز از جانب غیر خدا باشه اختلاف شده. تو حالا در مورد حضرت رسول اختلافی وجود داره؟
بله بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم نکته‌ای که این آقا مطرح میکنه و شبهش هم بسیار واضح بود. استاد
بله، من حالا از این حرف آخر ایشون شروع میکنم که میگن درباره حضرت رسول اختلافی وجود داره. من نمیگم بالاتر از اختلاف، بسیاری ایمان ندارن به حضرت رسول، ایشون میگن که اختلافی وجود نداره، عده‌ای هستن اصلا ایمان ندارن. مگه این همه دلایل و شواهد واضح نیست و واضح نبود؟ در زمان خودشونم مردم سه دسته بودن به شهادت آیات قرآن، یه دست مؤمنین، یه دست هم کافر بودن، یه دست هم منافق بودن. منافق یعنی کسانی که اظهار ایمان می کردن و حال اون که در دلشون چی بود؟ کفر بود. سوره منافقون مال عصر مکی نیست، مال عصر مدنیه. آیات اول سوره بقره که تقسیم مردم به متقی و عرضم بزرگ شما که کافر و منافقه و عمده آیاتم راجع به منافقینه، مال سورهای اواسط عهد مدنیه. بنابراین نه تنها کسانی که همین ادله رو میدیدن، همین هم منافق وجود داشت هم کافر. بنابراین اینجور نیست که ایشون بگن که بله هیچ اختلافی نیست، الانش هم هست. این یه مطلب. اما مطلب دوم این که میگن عصر حیرت. ببینید حیرت از کلماتی است که و به اصطلاح مفاهیمی است که در عصر غیبت به وجود آمده است. حیرتی از جانب اصل عقیده نیست. حیرت از جانب مردم است. مردمی که با معارف، یعنی اون کسانی که با معارف الهی اهل بیت آشنا نبودند، با معارف نبوی آشنا نبودند، فکر میکردند که عجب چرا غیبت اتفاق افتاد. و حال اون که ببینید شیخ صدوق، اصلا هم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی، هم شیخ مفید، هم سید مرتضی، هم مرحوم نعمانی، اینا همه مال قرن چندن؟ قرن 3 و 4. تمام اینا کتاباشون موضوع محوریش غیبت است. شیخ صدوق هم گرچه اسم کتابش کمال الدینه و تمام النعمه، ولی موضوعش چیه؟ غیبت است. شیخ صدوق اصلا کتابش غیبت شیخ طوسی است. نعمانی کتابش غیبت نعمانی است. مرحوم مفید، سید مرتضی، اینها همه نوشته ها و کتاب هایی و مقالاتی راجع به غیبت دارن.
نوعی همه الغیبه رو دارن.
بله. حالا چرا؟ چون بعد از عصر غیبت، یعنی بعد از عصر امام عسکری علیه السلام و موضوع امامت امام عصر، امام عصر از همون اول حتی در رحم مادرم در اختفا بودن، یعنی چه؟ یعنی مسئله پنهانی به دلیل حفظ امام، حفظ جان امام و مسائلی که خب بارها روش گفتگو شده. و از زمانی هم که به امامت رسیدن در غیبت بودن، غیبت صغرا و بعد هم غیبت کبرا. این موضوع غیبت برای کسانی که، این نکته ارزم اینجاست، برای یک عده موجب تحیر شده بود. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در همین مقدمه کتاب کمال الدین ایشون می نویسن که من در سفری که داشتم به خراسان و زیارت امام هشتم علیه السلام، وقتی برگشتم در نیشابور، چون میدونید شیخ صدوق متولد در غیبت صغراست و متوفای در غیبت کبرا، 381 یا 382 که تقریبا حدود 50 سال، 50 و چند سال از غیبت میگذرد، از غیبت کبرا، و بقیه عمر ایشون در غیبت چی بوده؟
از صغرا میگذشت.
نه، از کبرا. از کبرا 382، 329 که غیبت کبرا شروع شده باشه، از 329 حالا 30 تا 80 بوده 50 سال، 50 و اندی. این 50 و اندی در غیبت کبراست. بقیه عمر ایشون 20 سال در غیبت چیه؟
صغراست.
خب در غیبت صغرا هم ارتباطات با امام از طریق نواب خاص وجود داشت، کما اینکه خود شیخ صدوق متولد به دعای حضرت و نامه ای که پدر ایشون برای حضرت نوشت توسط یکی از وکلا و پاسخ اومد که خداوند به تو دو تا فرزند خواهد داد که هر دو هم از علمای دین خواهند بود، که یکیشون شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، صاحب تألیفات بسیار زیاد، و همین کمال الدین، و برادر ایشون که ایشون هم از علما و بزرگان بود. خب میگه من برگشتم به نیشابور و حیرت شیعه را از وقوع غیبت دیدم، که ظاهرا غیبت کبرا باشه، یعنی دیگه عصر غیبت کبرا. بعد هم حکایاتی نقل میکنه که عالمی که من پدرشو میشناختم و پدرش از مشایخ بود و اجدادشون از اساتید به اصطلاح بزرگان حدیث بودن، ایشون اومد و از حیرت مردم بخارا و شیعیان اونجا راجع به امر غیبت سخن گفت، و ایشون حالا داستانی ذکر میکنه. بعد میگه که من شبی در این فکر بودم که خب عمرم را به سفر علمی، البته نه سفر مثلا سیاحتی، چون اون زمان برای اخذ علم و اخذ حدیث بایستی که از این شهر به اون شهر، نزد اون استاد استاد رو پیدا بکنند، با اون ترتیباتی که بوده احادیث رو اخذ بکنند، اجازه حدیث بگیرند، و داستانی که تقریبا عمر شیخ صدوق به این سفرها طی شده. و میگه خیلی، و بعدم از این که مردم در این حیرتن، که میگه اون شب من در اون حال عجیبی که بودم و از این حیرت، در حیرت مردم و در عالم رؤیا، دیدم کنار کعبه نزد حجرالاسود خدمت وجود امام مقدس امام عصر رسیدم، و ایشون به من فرمودند چرا کتابی در باب غیبت نمی نویسی؟ گفتم آقا من قبلا چیزهایی نوشتم. فرمودند نه، به این طریق که من میگویم، غیبت‌های انبیای گذشته را ذکر کن. و لذا ایشون این کتاب رو که نوشته، از آغازش بحث غیبت‌های انبیاست، بعد از یه مقدمه‌ای غیبت های انبیا رو میخواد بگه، غیبت یه امر استثنایی نبوده، غیبت امری بوده که در گذشته هم بوده، در مقاطعی انبیا در غیبت بودن و غیبت یه فصل امتحان است، فصل ابتلا است و فلسفه های دیگری که برای غیبت هست. ببینید این که گفتن حیرت به دلیل اینکه اگر کسی آشنا نباشه فکر میکنه که خب چه جوری، مثل همیشون که میگه خب اگر اماما بودن پس حیرت دیگه چیه، و ایشون و بقیه این مطلب رو روشن کردن که غیبت امام که طبق یک فلسفه کلی و فلسفه هایی هست که در بحث خودش باید بهش پرداخت، موجب حیرت در جامعه می شود. و البته کسانی که از علوم اهل بیت و معارف اهل بیت بهره داشته باشن این حیرت براشون چیه؟ حل.
بله بسیار خب. سوالی که شبهه‌ای که ایشون مطرح کردن این که 12 امام اگر از سمت پیامبر مشخص شده دیگه حیرت چه بود؟ یه نکته لابلای صحبت‌های این آقا وجود داشت، اونم این که خب حیرت رو ایشون در واقع ارجاع داد به همون عصر ائمه، این که اگر مشخص بوده چرا برخی از اصحاب ائمه و هم عصرانشون تردید میکردن یا وقوف میکردن یا کیسانیه میشدن و زیدیه میشدن و امثال هم.
من فکر میکنم اون نکتهی که اول اشاره کردم که خود پیامبر اکرم و انبیای الهی همواره با این مسائل روبرو بودن، یعنی این طور نبود که حالا اگه حجت بر مردم تمام شد دیگه همه در بس 100% مؤمن و به اصطلاح تسلیم، چنین نبوده. من همین که عرض کردم این همه آیات راجب منافقین هست یا راجب کفار هست، اینا چیه پس؟ مگر پیامبر اکرم با اینا روبرو نبودن؟ پس چرا اینا نمیپذیرفتن؟ منتها در زمان پیامبر اکرم این تحت عنوان کفر و نفاق مطرح میشد، در زمان ائمه چون شرایط متفاوتی شده، همه ظاهر الاسلامن، همه کسانی هستن که ادعای مسلمانی میکنن، اون وقت اینجاست که کسانی این حقیقت را، و اینم تازه اولین حقیقتی نبوده که توسط یه عده‌ای چشمها رو به روش بستن، این تنها حقیقت نبوده، مسئله امامت مسائل بسیاری بوده که چشمها به روش بسته شده، و اگر کسی در تاریخ این ملاحظه رو بکنه دریافت میکنه که سنت پیامبر، ارزش هایی که پیامبر مطرح کردن، تمام اینا به نحوی کنار گذاشته شد و برگشتن مردم به اون سنن جاهلی، حکومت ها برگشتن به همون آداب، به همون رفتار. شما مثلا عرضم بزرگ شما که بنی امیه چه کار کردن؟ اینا چه روش هایی رو در عالم اسلام اینها پدید آوردن؟ بنی العباس هم بسیارشون به همین شکل. میخوام بگم این تنها موضوع نبوده، بله چون یه موضوعی بوده که در رقابت‌های سیاسی هم این مسئله مطرح بوده، خیلی مسئله حاد شده و ایستادگی در برابر حق بسیار زیاد شده. شما بنی امیه برای چی اصلا اینها این همه تلاش سیاسی کردن، این همه مال خرج کردن، این همه پول خرج کردن، این همه خلاصه به فعالیت‌های مختلف از نظر جنگی و غیر جنگی و سیاست‌ها و از خدعه‌ها و نیرنگ‌ها برای اینکه حکومت رو به دست بیارن؟ خب طبیعتاً وقتی که معاویه می‌بینه که رقیبش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، وصی پیامبر، پسر عم پیامبر، کسی که منسوب از جانب حضرت بوده، حالا مؤمنین هم باش بیعت کردن، به همون هم تمکین نمی‌کنه دیگه، لااقل این مطلبو که قبول دارن همه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یه دورانی خلافت ظاهری هم پیدا کردن، حالا میخوام بگم که تمکین کردن یا اینکه هزاران خدعه و نیرنگ و اینها به کار بردن در مقابل حضرت. بنابراین این تصور که حالا چون پیامبر بیان کردن دیگه کار تمام. ببینید حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام به قوم خودش میگه، که البته اینا رو هم که قرآن نقل میکنه، نه اینه که فقط یه حکایت تاریخی باشه. اینها رو به قول معروف به در میگن که دیوار بشنوه. میفرماد لما تعزوننی، سوره صف، وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. میگه شما که میدونید من رسول خود، چرا اینقدر اذیت میکنم؟ بابا یهود در خود اصل پیامبر و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن. میفرماد اینها با اینکه یقین داشتن به حقانیت پیامبر اکرم انکار میکرد از سر ظلم و عدوان و تجاوز بقیه ظلمن.
بله.
بنابراین اینکه فکر کنیم فقط چون پیامبر اکرم یک کلمه بیان کردن، بارها هم بیان کردن به شکل‌های مختلف، دیگه همه منقاد و همه تسلیم، نه این چنین نیست. کما اینکه در زمان خود حضرت هم این چنین نبود و این نمونه ها بسیاره که در جای خودش باید بررسی کنیم. این خیلی حرف ساده لوحانه است که بگیم اگر پیامبر فرموده بودن همه منقاد بودن. نه خیر، به بهانه های مختلف، و الا همه می دونستن واقعی قدیر واقعی نبود که بر کسی پنهان باشه. شما الان هم برید در صحاح ست، تو صحیح مسلم، در سایر صحاح واقعی قدیر ذکر شده. من کنت مولا فهازا علیون مولا، و به صدها دلیل این ولایت نمقصود محبت است. این اصلا معنا نداره که بیعت کنند به محبت. مگه بیعت میخواد؟ اینا که اومدن خدمت حضرت گفتن بخن بخن لکه یا علی و بیعت کردن با حضرت، اینا مگه عرضم به حضور شما یعنی برای محبت بیعت کردن؟ مثلا کجا چنین چیزی سابقه داشته که برای محبت بیان بیعت بکنن؟ بیعت کردن، منتها فراموش کردن، به فراموشی سپردن. و عرضم به حضور شما که صدها گواه قطعی بر این مسئله هست در تاریخ که چگونه رفتار کردن. حالا شما از پیامبر بگذاریم، زمان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین مردم با حضرت بیعت کردن. شما ببینید اصحاب جمل چه کار کردن، اصحاب نهروان چه کار کردن، اصحاب صفین چه کار کردن. بعد مگر جانشین حضرت و مردم با امام حسن مجتبی بیعت نکردن به عنوان خلیفه مسلمین؟ حالا اینجا بیان ببینید هم اطراف حضرت چه کار کردن، هم معاویه چه کار کرد، هم بقیه چه کردن. بنابراین این خیلی سادگی است که بگیم بله اگه پیامبر بیان کرده بودن خب مردم میپذیرفتن پس بیان نکردن. نه خیر، این چنین نیست. این عرضم به فراموش کردن کفر و نفاق در عصر پیامبر است. حالا تو این مقوله سخن بسیاره و شواهده، منتها خب یه مقدار بصیرت میخواد، یه مقدار آگاهی تاریخی میخواد، لذا کسی تصور نکند شما این حدیث رو جز به احادیث متواتر ذکر کردن. اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما انتمسکتون به ما لن تزلو ابدا. میخوام اینم این پیامبر بیان نفرمودن؟ آیا بعد از پیامبر تمسک به اهل بیت شد؟ تمسک به قرآن شد؟ یا اینکه قرآن رو اونگونه که خواستن اهل بیت هم که وضعیتشون روشن؟
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. یه نکته بگم، اینا که ما اینجا مباحثی که اینجا مطرح میشه من بارها گفتم، بارها و بارها، که این شبکه‌های وهابی باید بیان پاسخ بدن و جواب بدن، ولی خب متاسفانه اتفاقی نمیفته. یعنی کار خودشونو دارن میکنن دیگه. هر اتفاقی که میفته، همین آقا بارها ما به سوالایی که مطرح میکنه پاسخ دادیم با استناد به منابع خود اهل سنت، و دوباره ایشون از رو هم نمیره یعنی هفته بعدش میاد با یه خلاصه شگرد تازه‌ای، یه بیان دیگری دوباره مطالبش رو مطرح میکنه. ولی واقعا وهابی‌ها باید پاسخ بدن، شواهاتی که مطرح میشه رو باید پاسخ بدن، دو که فرارم میکنن از زیرش، صبح تا شب هم دارن این دروغ‌ها رو توی شبکه‌های خودشون پخش میکنن. خب تلفن داریم. سرکار خانم طباطبایی از قم خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
ببخشید من سوال داشتم از آقای کرباسی. از من میپرسن بچه‌ها که آقای امام زمان قضاش چی هست، کجا زندگی میکنه و مریض میشه دکتر میده یا نه. میخواستم اینا رو من بلد نیستم کاملا جواب بدم. گفتم از آقای کرباسی بپرسم که ایشون خلاصه یه سوال جواب کامل بدن که منم بتونم با بچه‌ها این سوال رو مطرح کنم. خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. خانم طباطبایی، این بحث بارها مطرح شده ولی چشم به احترام شما حتما راجبش گفتگو خواهیم کرد. بعد از یه فاصله کوتاهی که دوستان با ما بدن برگردیم و انشالله بخش دوم برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق. چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم استعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا. نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم. بیا به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا حساب زمانو ندارم. بیا
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و بینندگان محترم. ساعت 8:12 شب هست به وقت تهران و ما برنامه‌مون رو انشالله تا حدود 8:30 شب ادامه خواهیم داد. استاد کلباسی، خانم طباطبایی درباره معیشت و خوراک حضرت بقیت الله پرسیدن.
عرضم بزرگ شما که ببینید حضرت مثل بقیه انسانهایی که زندگی میکنن و غذا میخورن، آب میخورن و سایر نیازهای زندگی، حضرت بشرن و طبیعتاً این نیازها رو دارن. اما ببینید وقتی خداوند قرار است که کسی را به مدت طولانی حفظ کنه، طبیعتاً اسبابش رو برای حضرت فراهم میکنه. من نمونه عرض کنم، حضرت خضر و برخی از انبیای دیگر هم زنده هستند. بنابر روایات و اخبار صحیح و حتی مشاهدات حضرت خضر، خب ایشون زنده است، دلیلش هم حالا گفتن در روایات که از چشمه حیات نوشیده، یعنی آبی که اگر از اون آب کسی بیاشامد عمر طولانی پیدا میکنه، یعنی مرگ به این راحتی به سراغش نمیاد. حالا اون یه سببه، ما اسباب و عوامل بسیاری خداوند در این جهان قرار داده، کما اینکه شما میدونید نوع تغذیه در سلامتی حتی در طول عمر مؤثره. ببینید ملکه زنبورها از یک عسل خاصی استفاده میکنه که بهش میگن
ژل رویال.
رویال، بله، ژل رویال. خب زنبورهای معمولی اینا عمرشون یکی دو هفته است یا مثلا یک ماهه با یه تفاوت های، ولی زنبور ملکه چند سال عمر میکنه. نوع تغذیهش متفاوته، نوع زیستش متفاوته، گرچه اونم تو همین کندوز تو همین نظام داره زندگی میکنه. ما یه گلدون میگیریم، این گلدون ممکنه چند ماه بیشتر تو عمر تو خانه ما مهمان چیه نباشد، اما درختی هست در یکی از شهرهاست چند هزار سال عمرشه، سروی هست در
یزد،
بله بله، در اطراف یزد که چند هزار سال، 3000 سال عمرشه. و حیواناتی هستند در دریا، بله، که اینا عمرهای بسیار طولانی دارن، یعنی عمرهای چند هزار ساله. خب طبیعتاً خداوند متعال وقتی که بناس کسی را حفظ کند در مدت طولانی، اسبابش هم براش فراهم میکنه که حالا چه غذایی بخورد، چه آبی بنوشد و از سایر عواملی که دخیل در این موضوع هستند. البته اینکه از چه سببی استفاده میشه، اون چه مسلمه اینه که علم الهی علم بی انتهاست، اسباب در اختیار او بی انتهاست و طبیعتاً این اسباب رو به هر نحوی هست و به هر شکلی که صلاح میداند در اختیار امام قرار میدهد، چنانچه در اختیار حضرت خضر و در اختیار حضرت الیاس و حالا اشخاص دیگری که اینها عمرهای طولانی داشتن قرار داده. بنابراین این مسئله. ولی البته راجع به ازدواج حضرت، ما هیچ دلیلی بر این که حضرت ازدواج کردن یا ازدواج نکردن یا نمی کنن ما نداریم، یعنی جزو دانش هایی است که ما بر آن دلیلی نیافتیم، دلیل معتبری که بگیم حضرت ازدواج کردن یا نکردن. ممکنه کسی بگه مگه میشه حضرت به سنت پیامبر عمل نکنن؟ خب سنت که عمل کردن بهش که واجب نیست که، و بعد مخصوصا اگر محذوری در کار باشد. حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام ازدواج نکردن، بچه هم نداشتن، این نقصی برای حضرت نیست، حضرت یه محذوری داشتن که این محذور از مانع از این بود که حضرت این سنت را به جا بیارن. بنابراین شکل تغذیه حضرت و زندگی حضرت به اون شکلی است که خدا میخواد و میخواد عمر حضرت طولانی باشه، ولی در مورد ازدواج یا اینکه حضرت کجا ساکنن، محلشون کجاست، اینا چیزهایی است که اطلاعاتش و دانشش در اختیار ما نیست.
بله بسیار خب، این هم پاسخ سرکار خانم طباطبایی از قم بود که تقدیم شما دوستان عزیز شد. سوال پرسیدن که با عرض سلام و شب بخیر، لطفا بفرمایید که آیا زمان برای امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در گذر است یا خیر؟
خب بله زمان در گذره، زندگی حضرت یه زندگی در مثلا یک خلاء یا در یک عالم دیگری نیست، چون بعضی های عقایدی تو این زمینه داشتن، قبلا هم ابراز کردن که مثلا در یک بعد دیگری زندگی میکنن، ولی نه، ما ادله‌ای که داریم حضرت در میان مردمن و حضور دارن، فصل حج را درک میکنن، روز عرفات در عرفاتن، شب مشعر در مشعرند، و بنابراین زندگی حضرت در همین عالمه و در همین بعد معمول عالم و متعارف عالم. منتها اون عرض کردم اون اسبابی که حضرت نه از نظر شخصی شناخته بشن و نه اینکه اون چیزهایی که چه غذایی بخورن، خب اگه ما میدونستیم ما میرفتیم به اونو عمل میکردیم که چه غذایی باید بخورن. از کجا باید مثلا فرض کنید که آب بنوشن، با چه شرایط هایی بلد بودیم، یعنی اگه همه عالم بلد بودن میرفتن عمل میکردن. تمام این دانشگاه های پزشکی و تحقیقات و همه برای اینه که عمر انسان یه 4 روزی
طولانی تر
بشه، یه جوری حفظ بشه، حالا با هر شرایطی که هست. یعنی همه شاید یعنی چیزی ارزشمندتر از عمر در این عالم نیست و تمام تلاش ها متوقف بر اینه. حتی اینکه به فکر سفرهای فضایی و رفتن به کرات دیگه هستن، برای اینه که میگن یه روزی اگر زمین به خطر افتاد ما بریم اونجا. یعنی شما ببینید که بشر تا کجا فکر میکنه. ولی میخوام بگم که این که خداوند اون اسباب رو در اختیار همه بذاره، همه بدونن که چجوری عمر چند هزار ساله، هزار و چند صد ساله پیدا کنن، یا عمر چند هزار ساله مثل حضرت خضر، خب اگه این بود که خب که ما هم عمل میکردیم و همه اون عمر رو پیدا میکردن، چنان که اینم توجه بفرمود من تکمیله این سخن، چنان که در عصر ظهور در اثر پیشرفت علم و دانش که در پرتو ظهور حضرت و توسعه علم حاصل میشه، عمرها بسیار طولانی میشه. یعنی اصلا وضعیت زندگی در اون زمان یه وضعیت مافوق تصور ماست که کسی مثلا 100 نسل خودش رو ببینه، ببینه چه عمر طولانیش، در این حال که صحت و سلامت هم داره و این مطلب اومده در اخبار و روایات.
بله، در یک کتابی بود، این رو شاید مدت‌ها پیش استاد من مطالعه می‌کردم، یک اون آقای نویسنده اینطور استدلال می‌کرد که با در واقع ارجاع به همین فرمایش شما که زمانی که حضرت بیان و عقول افزایش پیدا کنه، علم گسترده بشه، عمرها طولانی میشه و ازدیاد نسل صورت می‌گیره، لذا کرات دیگری هم انسان‌ها سفر می‌کنن و حیات تشکیل میشه. یه چنین اندیشه و نظری هست، این میشه پذیرفت نمیشه؟
حالا به عنوان یه فرض میشه پذیرفت، ولی البته ما دلیلی بر این مطلب، دلیل منصوصی، یعنی چون ما تو این موارد تنها با اتکای بر اخبار صحیح میتونیم حرف بزنیم و من در این مورد حتی اخبار غیر صحیح هم ندیدم. شایدشون یه احتمال به عنوان یک احتمال و فرض گفته، ولی یک نکته هست که خب طبیعتاً وقتی اون عمرهای طولانی باشه، خب نسل خیلی زیاد میشه و نیازها خیلی مون. این نکته هست که در روی زمین هیچ نقطه لم یزرعی باقی نمیماند. شما ببین الان محدودیت به اصطلاح جمعیت، یعنی اینکه نگرانی از کثرت جمعیت هست، به دلیل غذاست و به دلیل آب و
جا و مکان. تو کبیر نمیتونن برن که.
ولی خب چند درصد زمین کبیره؟ بسیار زیاد. چند درصد زمین غیر قابل سکونته؟ بسیار زیاد. طبیعتاً اون زمان، کما اینکه شما حالا گوشه هایشو میبینید، خب یه زمانی در خیلی از نقاط به دلیل فقدان آب شرب امکان زندگی نبود. الان آب شیرین کن گذاشتن، امکان حیات همونجا پدیداره. یا حتی آب شرب رو از آب شور دریا رو شیرین میکنن و در فواصل طولانی میفرستن و در خود ایران همین مطلب الان در جنوب کشور و در طرحایی هست که از آب دریا استفاده بکنن، شیرین کنن و در مناطق بسیاری از این آب بهره ببرن. خب میبینیم که پیشرفت علم و تکنولوژی این رو فراهم میکنه و خب طبیعتاً در زمان حضرت که از 27 حرف علم 27مش آشکار شده و بقیه در زمان حضرت آشکار میشه، خب این توسعه خیلی بسیار، لذا میفرمود که هیچ نقطه به اصطلاح غیر قابل کشت و غیر قابل استفاده ای تو زمین باقی نمیمونه و زمینی قابلیت رو داره که ده ها برابر و بلکه صدها برابر این جمعیت در عین آسایش و رفاه روش زندگی بکنن. و حالا دیگه اون تدابیر و اون برنامه ها چی هست، خب این دیگه یک گوشه هایش در روایات تبیین
شد. گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، حالا سوال ساده ایه ولی میپرسم، امام زمان در زمان غیبت کبرا چند ساله بودند؟
بله، امام عصر در زمان غیبت حدود در حقیقت 75 سال، حدوداً 75 سال داشتن که
75-6 سال شاید.
بله
درسته؟
بله.
329 که غیبت کبرا شروع شده.
بله.
از اون غیبت صغرا یعنی
بله 260 اگر شروع شده باشه که 4 سال 5 سال حضرت بعد از تولدشونه، از 255 تا 329.
خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. حالا تو این دقایق پایانی به یه سوال هم مطرح کردن، فتاحی از یزد گفتن آیا انقلاب اسلامی ایران میتواند زمین ساز و یا از نشانه های ظهور امام زمان باشه؟
ببینید بحث میتواند، خب بله میتواند، یعنی به این معنا که به خصوص با توجه به اون روایتی که نقل شده که یخرج الناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه، مردمی در مشرق زمین اینها قیام میکنن و زمینه را برای حکومت حضرت فراهم میکنن، میتواند. اما میتواند غیر از اینه که آیا چنین چیزی 100% محقق خواهد شد یا نه. بعد زمین سازی هم فاصلش با هدف معلوم نیست، یعنی اینطور نیست که اگر ما گفتیم که انقلاب اسلامی زمین ساز ظهور حضرت، این به این معنا باشه که خب این انقلاب اسلامی اینم چسبیده بهش ظهور مثلا. این برداشت غلطیه. بله انقلاب اسلامی در ایجاد زمینه ها و بسترهای ظهور مؤثر بوده است و میتواند مؤثر باشد، مثل معرفی حضرت، مثل طرح این ایده، مثل بسیاری از امور دیگر که یا جزو عمدتاً جزو شرایط ظهور هستند. و این نشانه هایی هم که در روایات ذکر شده برخیش واقعاً لااقل اینه که مصداق تام و تمامش انقلاب اسلامی است. روایاتی هست که شخصی از قوم حتی قیام میکنه و عده‌ای اطراف او جمع میشن، جوانانی که از زبر الحدید مثل پاره های آهن مقاوم و مستحکم، اینها از چیزی هراس ندارن، نمیترسن، میشکافن، میرن جلو. و خب اینا خیلی غریب هست، یعنی نزدیک است، اما نزدیک است به علائمی که تو روایات ذکر شده. اما اینا هم اگه علامت هم ذکر شده به معنای علائم حتمی نیست. علائم حتمی اون 5 علامت هن که اونها فاصله با ظهور ندارن، ولی این علامت اگرم علامت باشه جزء علامات عمومی ظهور است. علامات عام ظهور که غیر علامات حتمی و قطعی هستند، اینا چیزایی هستند که در طول و بستر زمان اتفاق میفتند، ولی چقدر فاصله با ظهور داره کسی نمیدونه. ولی علائم حتمی وقتی اتفاق میفتند فاصله شون با ظهور بسیار کمه.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. دوستان به من بگید که دقیقا چقدر فرصت داریم، میرسیم 3-4 دقیقه فرصت داریم برای اینکه برنامه رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم، دوستان سوالهای متعددی مطرح کردن که انشالله حالا هرچی که برسیم رو مطرح خواهیم کرد. گفتن با عرض سلام و تشکر، لطفا بفرمایید که قبل از ظهور حضرت چه کشورهای اسلامی دچار در واقع سقوط میشن یا ریزش میشن و یا این بحث خروج صوفیانی در کدام منطقه اتفاق خواهد افتاد؟
بله، خروج صوفیانی قطعا در شاماته، در شام، یعنی دمشق و شام، اینا تصریح شده. و کشورهایی که تو این منطقه هستن که 5 نقطه تو روایات نام برده شده که شامل به اصطلاح حالا عراق فعلی، شامل همین به اصطلاح شبه جزیره، شامل
اردن،
شمال به اصطلاح شمال شبه جزیره که همین اردن و شامات، کل شامات میشه که حالا اردن هم یکی از اونهاست. اردن و ارزم بزرگ سواحل مدیترانه کلن تا ترکیه و بخشهایی از جنوب ایران، یعنی قسمتهایی از جنوب ایران، اینا مناطقی است که سفیانی تصرف میکنه و بنابر روایات که و بعد هم به جانب مدینه میره در تعقیب حضرت و مدینه رو هم خراب میکنه و به سراغ مکه میخواد بره که در بیداء لشکر او به زمین فرو میرن و نابود میشن در نزدیک مدینه. لذا در روایات به کور خمس، یعنی اون بلاد پنجگانه اشاره شده که شامل، عرض کردم، شامات، قسمت هایی از همین به اصطلاح ترکیه فعلی و عراق و این قسمت ها، شامات که میگیم
فلسطین و لبنان،
بله همه اینا جزء شاماته، یعنی سواحل مدیترانه. ببینید این سواحل مدیترانه تا ترکیه، اینها جزء به اصطلاح شامات و به اصطلاح شرق غربه و عراق و همین شبه جزیره عربستان و بخشهایی از جنوب ایران، اینا مناطق است که برای مدت کوتاهی به تصرف سفیانی در میاد و نهایتاً به سمت مدینه میره و بعدم مکه و در بیداء لشکرش از بین میره، فرو میره قصف بیداء.
تقابلی که در واقع خروج یمانی و اینها هست یا لشکری از شرق میاد و اینا، اون تقابل کی اتفاق میفته؟
خب اصلا خروج سفیانی و خروج یمانی در یک سال، یک ماه و یک روزه که گاهی ازش تعبیر شده که مثل ارزم بزرگ شما که دو پره تیر که همزمان حرکت میکنن، اینها هم در یک روز اتفاق میفته، یعنی این جنبش و این حرکت از یک طرف سفیانیه، از یک طرف یمانیه، حالا حوادث دیگر هم تو روایات پیشبینی شده و منتها پرچم یمانی در حمایت از حضرت و برای یاری حضرت و سفیانی علیه حضرت که اتفاق میفته.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید استاد، دست شما در نکنید، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما و بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که لطف کردید با ما همراه بودید. جمعه شب ها ساعت 7:30 تا 8:30 شب به وقت رسمی کشور و از شبکه جهانی ولایت میتونید بیننده برنامه گامی به سوی ظهور باشید و پاسخ به شبهاتی در حوزه مهدویت. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب شما بخیر، تا هفته آینده در پناه حضرت حق باشید.
به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.